اولین رگه های جنبش عقلی و عقلگرایی در اروپا تحت تأثیر ترجمه فلسفه و کلام و الهیات اسلامی است. اولین جنبش علمگرایی و تجربه گرایی در اروپا که آزمایش کنیم، تجربه کنیم، استقرا کنیم، مطالعه کنیم، مشکلات زندگیمونو با مطالعه حل کنیم، با مطالعات پسینی حل کنیم، تحت تأثیر ترجمه علوم جدید، علوم تجربی به اروپا شروع شد. اولین جنبش انسانگرایی و اومانیستی تحت تأثیر ترجمه انسانشناسی اسلامی و حق الناس، حقوق دینی انسان از جهان اسلام، همین مسائل فقهی اسلام گاهی ترجمه شد. اولین جنبش انسانگرایی و انسانخواهی مطرح میشه. جنبش های عدالت خواهی با تعریف دینی در اروپا پیدا میشه که ما آن خدا و دینی را قبول داریم که توجیهگر ظلم نیست بلکه مدافع عدالت. بعد کم کم یا از همون ابتدا، چون اینا کامل و درست که ترجمه نشد و نفهمیده نشد، تمام اینا افتاد به مسیر ضد دین. یعنی جنبش عقلگراییش به جایی که یک الهیات عقلی و یک دین معقول بسازه در اروپا، تضاد عقل و دین رو مطرح کرد، یه عده طرف دین رو گرفتن، یه عده طرف عقل. به جایی که یک جنبش، یک رستاخیز و رنسانس علمی صنعتی دینی ایجاد بکنه، تضاد علم و دین مطرح شد. به جایی که یک جنبش اومانیستی دینی، یعنی انسان زیر سایه خدا، یه اومانیزمی که با بر اساس یه تئولوژی الهی باشه مطرح بشه، یعنی انسان به مثابه بنده خدا، آیت خدا، امانت خدا و تجلی خدا، انسان کامل، به جایی که اینا مطرح بشه، انسان ضد خدا مطرح شد و خدا ضد انسان و این انحراف افراط و تفریط هایی که در اروپا به وجود آمد و امروز تمام دنیا رو در بر گرفته. حتی تو جامعه خود ما هم وقتی کسی میخواد روشن فکر بشه، باید طبق اونچه که اونا گفتن و ادای اونا رو دایره، باید راجع به تضاد عقل و دین یا علم و دین یا تضاد شریعت و حقوق بشر هی بیاد بحث بکنه. فقط اگه روشن فکر باشه طرف اونا رو بگیره علیه دین، اگه روشن فکر دینی هم باشه دین رو جوری تفسیر کنه که با عقل گرایی و علم گرایی و انسان گرایی از نوع ماتریالیستیش، از نوعی که از غرب ترجمه شده، جور در بیاد. شما ببینید بو علی در قرن 11 میلادی ارسطو رو شرح کرده، در نیمه های قرن 12 میلادی آثار بو علی ترجمه میشه به اروپا، در اوائل قرن 13 میلادی متن اصلی درس ها در آکسفورد و پاریس آثار بو علی و ابن رشد و ایناست، در آغاز قرن 13 دقیقا سال 1200 میلادی شورای اسقف های پاریس کل آثار عقلی الهیاتی که از جهان اسلام ترجمه بشه به عنوان اوراق ممنوعه اعلام کردن و گفتن هر کسی اینا رو ترجمه کنه و درس بده و نشر بکنه این مرتده، یعنی تکفیر شد. ببینید بحث ارتداد و تکفیر اصلش بحث درستیه، بحث غلطی نیست. ارتداد متعددش سوء استفاده میشه در تاریخ. ارتداد یعنی چی؟ ارتداد یعنی توی یک لاین و مسیری داری حرکت میکنی بدون هیچ منطق، یه مرتبه تو لاین معکوس حرکت کنی، تو مسیری که داری حرکت میکنی، یعنی اعلام میکنی من مسلمانم، من مسیحیم، من مارکسیستم، من لیبرالیستم، من هرچی که هستم، من این منطق رو قبول دارم، من این ایدئولوژی، این جهان‌بینی رو قبول دارم، میگن خیلی خوب پس بیا تو لاین ما. بعد که وارد این لاین میشه داری حرکت میکنی، وارد این کارخانه میشی، وارد این مدرسه میشی، وارد این سیستم میشی، شروع کنی علیه سیستم عمل کردن. ارتداد یعنی شروع کنی علیه سیستمی که ادعا کردی قبول دارم، گفتی قبول دارم، به دروغ گفتی قبول دارم، یا واقعا گفتی و بعد بدون اینکه قواعد بحث رو رعایت بکنی و بدون اینکه متد درست تفکر رو رعایت بکنی، شروع کردی از داخل سیستم به تخریب سیستم. این ارتداد یعنی همه ادیان و مکاتب دنیا هم با مرتدینشون برخورد میکنن، طبیعی هم هست، اصلا منطقی هم هست. مثل یکی کسی بگه آقا من میخوام برم تو هواپیما ولی میخوام هواپیما رو تخریبش کنم، حتما تو رو گوشتو میگیرن، بازداشتت میکنن، نمیذارن. اگه بشه که از هواپیما پیادت میکنن همونجا، اگر نه نگرت میدارن تا بعد با تو برخورد قانونی بکنن. اصل مسئله ارتداد، تکفیر یعنی چی؟ تکفیر یعنی کسی که ادعا کرده با این سیستم فکریش و وارد این سیستم شده ولی جزء این سیستم نیست واقعا و خودش جزء این سیستم تفکر و عمل نمیدونه و داره برخلاف مقتضای این سیستم و ماشین عمل میکنه، اینو اعلام کنیم. تکفیر یعنی بگیم آقا این کافر است، یعنی کافر به این مضامینه. اگه کسی بگه آقا من مارکسیستم، من لیبرالم، بعد بیا تو سیستم تفکر لیبرالی در حالی که لیبرال نیست، دروغ داره میگه. هم عیب منطقی داره، هم عیب اخلاقی داره. عیب منطقی داره برای چی؟ عیب معرفت شناختی داره برای چی؟ برای که روشنه چیه. تو آرم یه سیستم فکری رو رو خودت زدی در حالی که به اون سیستم قائل نیستی، معتقد نیستی، مخالفشی. اینجا من اخلاقی هم نیست، منطقی هم نیست. اینجا درست‌ترین کار اینه که اعلام بشه که این آقا متعلق به این سیستم فکری نیست، دروغ میگه. تکفیر یعنی برابری. تکفیر و ارتداد، برخورد با مرتد، یه چیزیست هم منطقیست، هم اخلاقیست، هم طبیعیست. و همه مکاتب و مذاهب، حتی مکاتب الهادی دنیا روی قضیه حساسه، برای که این هویت مخدوش به وجود میاره. یعنی من بگم من اصلا بگم من ماتریالیستم، خب کسی بگه من ماتریالیستم، من مادیم، من ملحدم، بعد بره بین ملحدین شروع کنه یه جوری الهاد رو تفسیر کنه که از توش خداشناسی و خداباوری بیاد بیرون، این دروغ داره میگه. ملحدین حق دارند او رو در منطقه خودشون تکفیر کنن، به این معنا که بگن این آقا ملحد نیست، دروغ میگه که ملحده، حق دارن بگن. و این در واقع مبارزه است. حالا اگه به شما بگن که آقا پس ما حق نداریم بریم بین ملحدین یا بین غیر مسلمونا تقیه کنیم، وانمود کنیم که جزء اوناییم و بعد کاری کنیم که بیان به ایشان، میگیم چرا. اگه از من مسلمان میپرسی میگم چرا حق داری، ولی اگه از او بپرسی که او حق به تو نخواهد داد. چرا؟ بلکه مبارزه است، یه مبارزه است. اگر میبینید همه مکاتب چه دینی چه ضد دینی نسبت به مقوله تکفیر حساسن، همه از تکفیر استفاده میکنن، و نسبت به مقوله ارتداد همه سخت گیرن. این علتش اینه که ارتداد و تکفیر مقولاتی است که در حوزه جنگ دو تا تفکر به وجود میاد. مسئله مرگ و زندگی یک تفکر مطرحه، گفت بودن یا نبودن، مسئله این است. این بحث سرنوشته. بنابراین این کاملا هم طبیعی و هم منطقی است مسئله. اما از حیث نگاه ما به عنوان مسلمان، نه تنها منطقی است و نه تنها طبیعی است و موجهه، برخورد با مرتد، افشا کردن او که همون تکفیره، بلکه چیه؟ حتی لازمه و مشروعه. برای چی؟ برای که تو از دیدگاه یک مسلمون اسلام نقشه صعود به قله کماله، نقشه زندگیه، نقشه تکامله، نقشه راهه. اگر دیدی کسی به نام این که این نقشه رو قبول داره، داره یه راه های دیگه ای رو نشون میده به جامعه، میگه من قبول دارم ولی یه راه های دیگه ای رو میگه، یا میگه من این نقشه رو قبول دارم ولی یه جوری میخواد تفسیرش کنه که درست بره ببره به بیراهه، میخواد در مقام اصل پذیرش اون نقشه فکری و عملی یا در مقام تفسیرش داره خیانت میکنه، خیانت علمی. اونجا طبیعی است که با او باید مبارزه بشه، باید افشا بشه. تکفیر یعنی شفاف کردن یک دروغ ایدئولوژیک. تکفیر یعنی افشاء یه سوء استفاده از متدولوژی یک تفکر علیه خود اون تفکر. افشا کردنش میشه تکفیر. تکفیر یعنی لو دادن یه نفوذی. یک کسی که آمده پشت خط تفکر یه ایدئولوژی، چه حق چه باطل، داره اونجا از پشت جبهه عمل میکنه. همه مکاتب و ادیان این کارو میکنن و طبیعی است. علاوه بر اینکه ما از به عنوان مسلمان میگم آقا اصلا اگه کسی مسلمان نیست و میاد به عنوان یک مسلمان صحبت میکنه، ما نمیگیم چرا. ببینید اینو خیلی دقت کنید، نگه بعد ممکنه آقا پس آزادی بیان چی میشه؟ آزادی بیان اینه که ما حق بدیم به یک کسی بیا تو جامعه اسلامی در یه محیط درستی با رعایت اخلاق و منطق مناظره و مباحثه بشه، شفاف حرفاشو بزنه، شفاف بگه آقا من اصلا دینو قبول ندارم، مثلا اسلامو قبول ندارم. این آزادی رو باید داد بهش که بیاد کسی بگه آقا اصلا من راجع به اصل اسلام، راجع به حکومت اسلامی، راجع به ولایت فقیه، راجع به همه اینا که میگید اشکال دارم، سوال دارم، ابهام دارم. حتما باید اجازه داد سوال کنه. میگه خب سوال داری یا مباحثه داری؟ خیلی خوب بشینیم اهل فن بحث بکنی. میگه نه، من با اهل فن بحث نمیکنم، من میخوام برم در ملأ غیر اهل فن، اونجا میخوام سخنرانی کنم، نمیخوام بحث کنم. به ابهامات جواب نمیدم، به سوالات جواب نمیدم، اهل گفتگو و مناظره هم نیستیم، ما اینیم. اگه کسی گفت ما اینیم، وقت اینجا باید بهش گفت که نه، نمیشه. میشه به نام غیر مسلمان یک کسی بیاد برخلاف اسلام حرف بزنه، این میشه و باید هم بهش اجازه داد با رعایت همین شرایطی که گفتم. درست شد؟ که تو بیا حرفاتو بزن، یه کسی هم که اسلام شناس بیاد در کنارت، با هم بحث بکنیم 10 جلسه 20 جلسه تا همه ادعاهاتون یکی یکی شفاف بشه که چی میگید، ادلتون هم یکی یکی روشن بشه که چی میگید. بعدم مجبورت نمیکنیم مسلمون بشیم، ولی باید قواعد گفتگو و منطقش رو رعایت کنیم و اخلاقش رو باید رعایت کنیم. درست شد؟ این دیگه به اسلام و کفر هم کار نداره، تو هر نظام معرفتی و علمی باید رعایت بشه، و الا علمی نیست، ضد علم به نام علم. اونی که مشکل درست میکنه اینه که یک غیر مسلمان بیاد به نام اسلام حرف بزنه. یکی کسی بگه من مسلمانم، مبانی فکری اسلامی ده، ولی قبول نداره، شروع کنه به نام اسلام حرف زدن. مسئله تکفیر اینجا مطرح میشه که اینو لو بدید، بگید آقا این تو این حرفی که داری میزنی مبنای تئوریکت اسلامی نیست، یعنی روشت، متدولوژیت این اشکالاتو داره، منابعت این اشکالاتو داره، نتایجت هم این اشکالاتو داره، بنابراین تو این حرفاتو بزن، ایبی نداره، اما نگو به عنوان یه مسلمان داری حرفا رو میزنی، یعنی برخلاف محکمات دین که نمیشه حرف دینی زد، تئوری پردازی دینی کرد، اسمشو گذاشت نو اندیشی دینی، اصلاح دینی، اینا که نمیشه گفت. نمیشه گفت نمیخوام بگم تو جهنم عذابت میکنم، او جدا او رو میکنم، ولی جدا بحث ما این نمیشه گفت، نمیشود منطقی و نمیشود اخلاقی. که علم شما بگم بدون منطق و اخلاق رشد نمیکنه، محال رشد کنه. هر جایی دنیا میبینید علم رشد کرده، بدانید منطق علمی و اخلاق علمی هم اجمالا رعایت شده، و الا محال رشد کنه علم. و این مخصوص به دین نیست، مخصوص به اسلام هم نیست، در همه علومه. اگه یک کسی که شیمی نمیدونه میاد به نام شیمیدان داره اظهار نظر میکنه، باید همه شیمیدان ها تکفیرش کنن. یعنی چی بگن؟ نبگن آقا اینشون شیمیدان نیست و یه حرفایی که میزنه مربوط به حوزه علم شیمی نیست. تکفیر معنیش اینه. اما اگر از همین تکفیر و از همین متهم کردن به ارتداد سوء استفاده شد، یعنی گفت خب عجب وسیله ایه این باش کارهای دیگه هم نیست که میشه کرد، گفت با این کارت فقط پنیر نمیشه برید، شکم هم میشه پاره کرد، بعد بگی که خیلی خب پس ما شروع کنیم هر کسی که در یه حوزه ای غیر از اون چی که من فکر میکنم یا میگم یه چیزی دیگه ای فکر کرده و گفته، ولو همین منابع هم قبول داره، با همین متد هم داره حرف میزنه، منابعش مربوط به همین منابع معرفتی ماست، متدولوژیش هم متدولوژی درسته، ولی یه نتیجه گرفته غیر از اونی که من گرفتم، اینجا بگیم من علیه او به اسم ارتداد و تکفیر وارد عمل بشم، این ضد رشد، ضد علم، ضد تقوا هم هست، و خود این فرد یا آدم متخلفی است باید باش برخورد کرد. خود این که شروع کنه هر مسلمانی رو، هر صاحب نظر مسلمانی رو متهم کنه به کفر، به ارتداد، تکفیر کنه، این خودش خطر مجددیه که خود این عمل خلاف شرعه، خود این معصیت اصلا، هم تجاوز به حق الناس، هم تجاوز به حق الله، هم سد باب رشد و کمال علمی و عقلی و معرفتی و دینی جامعه است. و اگر شنیدید که میگن تمدن اسلامی با تساهل و تسامح به وجود آمد، تمدن و رشد علوم اسلام، علوم مختلف در جهان اسلام، علوم عقلی و تجربی و الهیاتی در جهان اسلام، این حرف درست است به این مفهوم که فضا را برای اندیشیدن و پرسیدن و گفتگو کردن و اختلاف داشتن باز گذاشت، در حوزه رعایت متد علمی و قواعد اخلاقی و محکمات تفکر دینی، اگر داری به نام متفکر دینی حرف میزنی. اما درست نیست این حرف، اگر به این مفهوم کسی فکر کنه راه رشد علم و تمدن تساهل و تسامح، به این معنا که ما نه تو حوزه نظر دقیق باشیم راجع به که آقا این آقا متد بحث رو، متد علم رو رعایت کرد نکرد، کرد کرد نکردم نکرد، این منابع رو، این محکمات رو قبول داشت داشت، نداشتم نداشت. به این معنا تسالف شما که بگیم هر کسی تو هر حوزه هر چی گفت گفته، آزادی اندیشه و تفکر و بیان به این معنا. اینه به شما بگم این نه این نوع تسالف شما، این نوع نسبی گرایی نه تنها به رشد علم کمک نکرده و نخواهد کرد، بلکه درست خودش ضد علمه. این آنارشیزم علمی، آنارشیزم معرفتی، هر جو مرجه، هر کسی در هر حوزه معرفتی هر چی که دلش خواست و هوس کرد گفت گفته، و نه امکان داوری است و نه حوزه‌ای برای منابع وجود داره و نه هیچی، اصلا هیچ علمی روش نمیکنه. من اصلا به دین کار ندارم، هیچ تمدنی به وجود نمیاد. باید فهمید که حد فاصل این دو حرف کجاست و چیست. در اروپا وقتی که ترجمه شروع میشه از جهان اسلام، یه مرتبه الهیات مسیحی و فرهنگ اروپایی قفل میکنه در برابر ترجمه‌ای که از جهان اسلام میشه. لذا اول شروع میکنن به تکفیر، میگن هر کس مثلا آثار بوعلی رو ترجمه کرده و نشر بکنه این کافر. این کارو کردن ها، جزم میکنن دقیقاً سال 1200 میلادی، 1210 میلادی، اول قرن 13 میلادی شورای اسقف‌های پاریس رسما تشکیل شد و حکم رسمی کلیسایی داد که هر کس که حتی طبیعیات رو، یه جایی کم کم میگن حتی طبیعیات رو، یعنی فیزیک رو، متون فیزیکی جهان اسلام رو ترجمه کرده یا در نجوم رو، این کافره. برای که مسلمان طبیعیاتی که دارن بحث میکنن و الهیاتی که دارن بحث میکنن و مباحث عقلشون، اینا همه با جزمیات کلیسا یه جایی تصادف میکنن. بعد اونجا داره که 5 سال پاپ ممنوع اعلام میکنه این آثار رو و از جمله آثار بوعلی رو. بعد یک پاپ دیگری میاد، پاپ گریگوریست، که ایشون 15 سال بعد حتی طبیعیات، آثار طبیعیاتی که از جهان اسلام ترجمه شده، نه فقط الهیات، حتی طبیعیات رو ممنوع اعلام میکنه پاپ گریگوری، و اینا ممنوع تدریس میشه. پاپ گریگوری اعلام میکنه اول باید کلیه متونی که از کشور جهان اسلام داره میاد از این به بعد همه رو باید ببریم سانسور کنیم، او بخش سانسور شده شو بدیم بیاد تو دانشگاه پاریس یا تو آکسفورد تدریس بشه. بعد میگه که پاپ گریگوری اعلام میکنه یک گروه ممیزان و ویراستاران، یک گروه سانسور تشکیل باید داد که کل آثار اسلامی رو سانسور کنن، حتی در فیزیک و شیمی و نجوم، بعد وارد دانشگاه های ما بشه. حالا قرار میشه هیئت ویراستاران تشکیل بدن، آدم باسواد ندارن که بتونی اینا رو ویراستاری کنه. این مشکل بعدیه اروپایه. توی تاریخ علم در قبل نقش شده که 5 یا 6 گروه ویراستاری تشکیل دادن که الهیات اسلامی و طبیعیاتی که داره ترجمه میشه، حتی طبیعیات ارسطو که از متون اسلامی ترجمه شده، اینا رو ویراستاری کنن، ممیزی کنن. نمیتونن، بلد نیست، سواد ندارن. نتیجهش این میشه که مثل الان که اساتید ما سواد ندارن، این آثاری که از غرب میاد فقط بلدن ترجمه کنن و همونا رو به شاگرداشون دانشجوهاشون میگن، پایان نامه هم از تو همونا باید در بیاد، هر کی هر چی میگه باید یه جوری وصلشه به اونا. این عین این بیسوادی و فلاکتی که الان ما ها دوچارشیم، که تقریبا در هیچ رشته‌ای در دانشگاه های ما هیچ استادی جرأت نداره و جرأت نمیده به دانشجوش، هیچ که حالا جسارت نمیکنم، ولی تفکر غالب این نیست، نه شجاعت داریم نه تشجیع میکنیم هم دیگه رو که آقا حرفای اینا رو بخون، ترجمه کن، خودت هم فکر بکنی چیزی بذار روش. این مشکل بیسوادی و ترجمه پرستی و بیشخصیت و بیتشخص بودن در برابر ترجمه، دقیقاً به عکس اون موقع در اروپاست. حتی میخواستن اینا رو ویراستاری بکنن، گاهی مشکل داشتن و نمیتونستن. بعد اونجا داره بعد از 30 سال تحریم منابع اسلامی که بعد پاپ گریگوری میمیره، 10 سال بعد از مرگ او، وقتی میبینن تمام آثار ابن سینا و آثار ابن رشد و دیگران داره دست به دست بین دانشجویان در دانشگاه های آکسفورد و پاریس داره دست به دست میشه، تو اتاقای دانشجوها تو خونه هاشون هست با هم دست به دست میکنن یواشکی، بعد 40-50 سال اعلام کردن که متکلمین مسیحی اعلام کردن که خیلی خوب، عیب نداره، منع مطلق رو برمیداریم، اما اون بخش از آثار اسلامی، حالا مثلا تو مسائل عقلی و الهیاتی بنام الان صحبت میکنم، که آثار بو علی و ابن رشد و اینها که به درد کلیسا بخوره و منافاتی با محکمات محکمات ما نداشته میشه عیبی نداره. بعد میگفتن خب بیاد محکماتتون رو عرضه کنید بحث بکنیم، شاید همین محکمات شما غلط اصلا، شاید او دین و الهیاتی که مسلمونا میگن او درسته، شاید بیاد الهیاتتون رو با الهیات مسلمونا به بحث بگذاریم. این رو دیگه نمیپذیرفتن. در نیمه اول قرن 13 سبین سه چهار تا اسم تاریخ اروپا هست که اینا رو میگن پدران علوم جدید و پدران جنبش عقلگرایی در اروپا، که کارای اینا چند قرن بعد باعث رنسانس خودشون میگن شده در قرن. یکی از اینا راجر بیکنه، یکیشون آلبرت کبیر بهش میگن. از جمله این دوتا که اتفاقا رقیب هم دیگه هم هستن، یعنی آلبرت و راجر بیکن رقیب هم دیگه هم. رقابتشون در اینه که کدومشون بیشتر آثار اسلامی رو ترجمه میکنه. بحث اینه که کدوم زودتر و بیشتر چیز ترجمه کردن. مثل الان که روشنفکرهای ما با هم پوز میدن، اون میگه مثلا اول من کتاب چیز رو مثلا در چیز رو ترجمه کردم، اول اگزیستانسیالیزم مثلا سارتر رو من ترجمه کردم، اون میگه اول مثلا فلسفه علم نمیدونم پوپر رو من ترجمه کردم، اون میگه مارکسیزم فلان رو من ترجمه کردم. این پوزاشون ایناست دیگه الان، نه الان از مشروطه تا الان. پوز یه که کی بگه من چی رو مزودتر ترجمه کردم، اون زمان دقیقاً به عکس بود. دعوای راجر بیکن و آلبرت کبیری بود که کدوم زودتر و چه منابعی رو ترجمه کردن به زبان‌های اروپایی. راجر بیکن اینا رو تدریس می‌کرد، همین آثار بو علی رو، و جذب اینها بود. اونجا نقش شده که در سال 1255 رو نام می‌برن، یعنی در دهه سوم قرن 13 میلادی به عنوان قرنی که این خط مقاومت در اروپای مسیحی و این تحریم‌های اسقفی و کلیسایی دیگه علناً شکسته میشه. خط شکسته میشه، میبینن نمیتونن دیگه مقاومت کنن در برابر این سیل ترجمه و باید در خیلی چیزا تجدید نظر بکنن. میگفتن راجر بیکن میگه آقا چطور مسلمان ها متدینن خدا و قیامت قبول دارن، دارن راجع به همه چیز فکر میکنن، از سیر تا پیاز راجع به همه چیز دارن فکر میکنن، ترجمه میکنن، هی دارن حرف میزنن، اگه اون دینه پس ما چی میگیم؟ و بعد دوباره میبینید که همین بحثا وارد دانشگاه ها رسمی میشه، حتی متنای بو علی و ابن رشد بعد از چند دهه ممنوعیت دوباره میشه متن درسی در همون آکسفورد و دانشگاه پاریس. حتی شرح ابن رشد، شرح بو علی از ارسطو و دیگران که تضادهای بیشتری، ابن رشد شرحهایی که زده بر ارسطو از شرحهای بو علی ضریب الهیتش کمتره، یعنی ابن رشد یه مقداری در بعضی ترجمه ها و بحثا ضعیف، از این حس خیلی پایین تر، قابل مقایسه با بو علی نیست. غربی ها متاسفانه چون از طریق آثار ابن رشد هم یه مقداری با جهان اسلام و فلسفه آشنا شدن، خیال میکنن ابن رشد خاتم الفلاسفه و حکماء جهان اسلامه و بزرگترین آدم، در حالی که ابن رشد به عقیده بعضیا بیشتر از اینکه فیلسوف باشه شارح و مورخ فلسفه است یه مقداری. اصلا ابن رشد قابل مقایسه با بو علی نیست. و در این حال در غرب رو خیلی میشناسن، از خیلی از حکمای ما بیشتر میشناسن، برای که از طریق ترجمه آثار او یه مقداری آشنا شدن با این مفاهیم. و همینطور نظریات علم النفس، روانشناسی، که باز اینا هم دردسر درست کرد برای کلیسا در غرب. فلسفه اسلامی که ترجمه میشد با تعالیم اون قدیس پولس رسول و بزرگان کلیسا، آبای کلیسا، به طور علنی درگیر میشد. منتها تو همین دانشگاه ها بچه کشیش هایی بزرگ میشدن که بعدن میشدن مراجع بزرگ مسیحی و پاپ. دقت میکنید تو همین بحثا یک نسل جدیدی از کشیش ها داشتن تربیت میشدن که اینها گاهی دلشون و گاهی ذهنشون در گرو بخشی از مفاهیم پاره پاره جهان اسلام بود، یا احساس حقارت در برابر جهان اسلام میکردن، یا مجذوب بودن قلبن، یا به طور التقاطی فکر میکردن، یعنی اسلامی مسیحی فکر میکردن. این کشیش هم کم کم تربیت شدن تو همین قرن 12 و 13 میلادی تو همین دانشگاه ها، که میدونید بنیاد دانشگاهی جدید غرب که الان به عنوان دانشگاهی مدرن دنیا مطرحن، ریشش تو همین دانشگاهی کلیسایی بود دیگه. بعد کم کم کلیسا زدایی و لایک شد، سکولاریزه شد. از او جالبتر اینه که حالا این مفاهیمی که از جهان اسلام دست دوم و سومش رفته اروپا، 5-6 قرن پیش اروپا رو زیر و رو کرده و جریانهای التقاط اسلامی مسیحی در اروپا وجود آورده، انشابهای پروتستانی وجود آورده در اونجا و ناشی از جنبش عقلگرایی، علمگرایی و انسانگرایی و حقوق بشری اسلامی بوده، اونا حالا بعد از چند قرن دوباره داره حالا ترجمه میشه به کشورهای اسلامی با حذف اسلامیات و الهیاتش به اسم مفاهیم جدید. حالا اینجا مثلا نواندیش دینی، مثلا آخوندهای جوانی که غربی فکر کنن، لایک فکر کنن، گرایشات لیبرالی داشته باشن، گرایشات مارکسیستی داشته باشن، چون زمان شاه آخوندهایی داشتن که مارکسیستی فکر میکردن و مارکسیست حرف میزدن یا لیبرالی تیپا بودن، کسایی که آخوند شده بودن بدون که بفهمن فلسفش چیه، هی مثلا میدیدی برای که بگه مثلا من متجددم، من روشنفکرم، هی ریشاشو کوتاه میکرد، توی جمعی قرار میگرفت، میرید مارکسیستن نه می‌خواست بگه مثلا منم متجددم، ببینید یه اسلام میگم که عین مارکسیست، یک اسلام بگم مارکسیست تر از مارکس، توی یک جمعی قرار میگرفت، میرید متجدد و لیبرال مسلک و غربگرا و اینا، میدید اینا محکماتشون چه چیزه، میگه خب حالا من یه اسلام براتون عذاب در بیارم که تمام محکمات لیبرالیسم و سرمایه‌داری توش باشه، بقیه اسلام قیچی میکنم میدوزم دور. خب اینجور آخونده و طلبه اینجوری هم داشتیم، بی شخصیت، نه شخصیت فکری نه شخصیت اخلاقی، که البته از تهجر و ارتجاع و قشریگری داخل حوزه و روحانیت و جهان اسلام به تنگ میامدن، ولی نه سواد داشتن نه مایه داشتن، الان هم داریم تا آخرم خواهیم داشت همیشه. یعنی وقتی روحانیت اجتهاد نکرد، فکر نکرد، حرفای تازه به سوالات تازه جواب تازه نداد، اجتهاد وقتی نکرد، طبیعیست از دل قشریگری و ارتجاع و تهجر، از دل رکود و سکوت فکری چی میاد بیرون؟ انحراف میاد بیرون، ارتداد میاد بیرون و آمد بیرون در جهان اسلام، الان هم میاد، بعد از این هم خواهد آمد، تا وقتی که نهضت تولید علم و اجتهاد دوباره در حوزه و دانشگاه ما فعال بشه، در تمام علوم عقلی و علوم انسانی و در همه حوزه دوباره شروع کنیم به تولید فکر بر اساس اسلام. الان دوباره همین قضیه که دارم تعریف میکنم، اینو میگم برای که برای شما یک تجدید ذهنی بیاد، تداعی بکنه این اتفاقاتی که به طور معکوس داره توی 120 سال اخیر داره میفته. سیر عکس ترجمه، سیر عکس تفاخر و پوز دادن، سیر عکس تلفیق دین با اون چیزی که داره ترجمه میشه، همش بعکس. متفقش اینه که اینا از اینجا دست اول بوده رفته، حالا دست دوم و زایش داره برمیگرده، فکر میکنیم حرفای تازه است. و آقا جنبش راسیونالیستی و عقلگرایی با دین، با عقلگرایی جدید غرب خودشو تطبیق بده. جنبش پوزیتیویسم، جنبش ساینتیستی، ساینتیزم، باید دین با دینی را میپذیریم که علمی و تجربی باشد، اثبات پذیر و ابطال پذیر به اون مفهومی که اون میگه. جنبش انسانگرایی و حقوق بشر، جامعه مدنی، حقوق زن، تمام اینا ماسمالی شده، دست دومش به این شکل داره برمیگرده. این آبی بود که به شکل گواراش از این طرف رفت به اون طرف، حالا گلالودشو دارید برمیگردونید، همین آب رو گلالود کردید دارید برمیگردونید تو حلقوم ما. و اینو به شما میگم اجتناب ناپذیره تا وقتی که دوباره ما چشمه بسازیم، تا وقتی که دوباره ما چاهای عمیق فوار رو حفر کنیم. اگر دوباره تولید آب زلال کردی، دیگه این آب گلالودی که داره ترجمه میشه از غرب و شرق به اسم مکاتب مختلف، دیگه این خریدار نخواهد داشت. ولی وقتی اینجا جامعه تشنه بود و تو آب زلال بهش نرسوندی، همین آب گلالود رو خواهد نوشید و الا برای که از تشنگی میمیره، همین آب رو مینوشد و اکثر هم تعجب میکنه که تو چرا نمیخوری آبو، تو میگه آقا یه آب زلالی هست که این آب پیشش آلوده است، اون هم حق داره به تو بگه چی؟ او آب زلالت کو، من دارم از تشنگی میمیرم، این آب آلوده رفع تشنگی منو میکنه لاغر. اینه اون مسئله ضرورت نهضت تولید علم. خیلی متشکرم از اینکه تحمل فرمودید و عذر